13 سپتامبر 2005
24 شهریور 1384.
شنوندگان عزیز، برنامه 30 رو آغاز میکنیم. در برنامه این هفته من براتون در مورد فرهنگ ایمیل صحبت خواهم کرد. مطمئنم علی و احمد هم حرفایی برای گفتن داشته باشن در این زمینه. احمد در زمینه تکنولوژی قرار صحبت کنه. احمد بیشتر میشه بگی در مورد جزئیاتش؟
بیشتر در مورد ایمیل و اسکایپ قراردادشون هستش و در مورد آیپاد مینی و یه سری اطلاعاتی که از دانشگاه کالیفرنیا برکلی دزدیده شده. و علی هم در مورد تلویزیون صحبت میکنن.
من بحثم راجع به کمدین ها و جوکاشون ادامه میدم و یه مسئله هم هستش راجع به کاری که آقای جیلیونه داری میکنه برای جمع کردن پول برای بازماندگان طوفان کترینا.
و در نهایت به گزارش دکتر علیزی در مورد ورزش ایران خواهیم رسید. خب امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که واقعا جزء زندگی روزمره‌مونه و شاید یه مقدار به طور ساده ازش میگذریم ولی واقعا مهمه، اونم فرهنگ استفاده از ایمیله. من خودم به طور متوسط این روزه حدود 30 تا ایمیل میگیرم، حالا این به جز اسپم و ایناست. بیشتر حالا یه مقدارش میلینگ لیست و اینا، شاید 10 تاش به طور مستقیم به خودم مربوطه که لازمه من جواب ایمیل‌ها رو بدم. علی تو چقدر ایمیل میگیری؟
من اگه بخوام اسپم رو اینا رو بذارم کنار، منم فکر کنم در همین حد، شاید مثلا یه چیزی بوده 8-10 تا مثلا ایمیل هستش که مثلا مستقیما خطابشون به من هست و یه چیزی بوده مثلا 30-40 تا ایمیل هم هستش که ایمیل های میلینگ لیست و ایناست که فقط یه چکی میکنم و اگه لازم باشه مثلا کامنتی روشون میدم و اینا. ولی خب به هر حال چیزه برای ماها، به خصوص ماها که مثلا داخل دانشگاه هستیم و تمام از پای کامپیوتر و اینا، خیلی بیشتر از تلفن و اینا همه کارامونو با ایمیل انجام میدیم. مثلا من خودم هر وقت میخوام بچه بریم نهار بخوریم و اینا، معمولا اولی که زنگ بزنم به چند نفر یه ایمیل میزنم به 3-4 از بچه‌ها یا یه میلینگ لیست در واقع که ایمیل میفرستیم که من مثلا ساعت 12 میخوام برم نهار کی پایه. برای خود این خیلی از این ایمیلام اینجوری هستش.
خب یه سری نکات میخواستم بگم که چجور میتونیم فرهنگ استفاده ایمیلمون رو بهتر کنیم. از خودم همش رو رعایت نمیکنم ولی فکر میکنم چیزایی که خوبه که آدم رعایت بکنه. مثلا یکی این که آدم خود تمام ایمیل ها رو جواب بده، حداقل این نمیتونه جواب بلندی هم بده، یعنی جواب بلند که نباید بده ولی حداقل نمیتونه جواب بده، حد دو سه کلام بنویسه که آره ایمیلتون رو گرفتم متشکر و اینا. من اصلا بعضی موقع مثلا از ایران برام ایمیل میاد، آدم ها که اصلا تا حالا ندیدمشون نمیشناسمشون، مثلا یه سوال دارن که خب چجور میخوان برای دانشگاه آمریکا اقدام کنن و بیان اینجا و اینا. خیلی هاشون واقعا من شب جواب مشخص برشون نداشته باشم ولی سعی میکنم حداقل چند خط بنویسم بگم خب مثلا این حالا به اینجا نگاه کنید، این کار بکنید و اینا. یعنی واقعا حداقلش دو کلام بنویسید. اگه واقعا جوابی ندید به نظرم یه جور بی‌احترامیه یا یه نشانی از شلختگیتونه. من واقعا آدمایی که جواب ایمیل آدمو نمیدن رو خیلی آدمای تا یه حدی به نظرم یه آدمایی که اصلا نمیدونن ایمیل چیه چجور استفاده بکنن، یا اینکه یه آدمایی که تا یه حدی دارن بی‌احترامی میکنن به آدم. برای خیلی مهمه که ایمیل رو حداقل یه جواب بدید. بعد چیزای دیگه ای هست، مثلا این که سعی کنید دعوای ایمیلی نکنید. مثلا بعضی موقع شده که خیلی راحته که یکی ایمیل آدمو بد بفهمه. مثلا شما یه چیزی میگید و طرف یه چیز دیگه فکر میکنه و اون یه چیز مینویسه، شما اشتباه فکر میکنید و همجور رفت جواب میده آدم، اون جواب میده و آخری دعوا میشه در حالی که چی هم نبوده. واقعا تو خیلی از این موارد اگه یه چیزی مشکل هست تلفن رو بردارید با طرف صحبت کنید، بگی خب مثلا حرف حساب چیه. از این جهاتی هم بهتره چون که هیچ مدرکی از صحبت کردن نمونه، چون که به فرض اگه واقعا نهی با ایمیل جواب همدیگه رو بدین، هر کدومتون یه چیزایی میگی که طرف مقابل میتونه ازش استفاده کنه بعدن که شما رو بکوبه، ولی اگه با تلفن صحبت بکنید دیگه معمولا کسی دفاع همدیگه رو ضبط نمی کنه. بعد یه چیز دیگه که به نظر میرسه این که ایمیل ها رو خیلی بده که آدم ایمیل های خصوصیشو به کسای دیگه فوروارد کنه یا بفرسته. کسی که به یه نفر ایمیل میزنه معمولا فقط برای اون نفر داره ایمیل میزنه و اگه اون طرف برداره به یه نفر دیگه فوروارد کنه، داره یه جوری از اون اعتمادی که دوستش بهش کرده سوء استفاده میکنه.
اگه هم دقت کرده خیلی از این ایمیلایی که از شرکت‌ها و اینا میگیریم ما پایینش 3-4 خط می‌نویسه که این ایمیل برای مثلا شخص گیرنده‌ای که اون بالای نامه هست ذکر شده و یه کسی دیگه این ایمیل رو بگیره لطفاً مثلا پاکش بکنید و این ایمیل هیچ چیز قانونی نداره. این هم دقیقا برمیاد به همون قضیه که لطفاً مثلا ایمیل ها رو واسه هم دیگه فوروارد نکنید. یا از اون بدتر یه کاری که بعضن بچه‌ها انجام میدن بهش میگن باونس کردن، که ایمیلی که مثلا واسه شما فرستاده شده رو میتونید به قول معروف ریراوتش بکنید که بره واسه یه نفر دیگه و عملا اینجوری به نظر میاد که مثلا انگار مثلا شخصیت مثلا شخص اول داره واسه مثلا اون آدمایی که اصلا نمیخواسته اون ایمیل رو میفرستاده و این خودش باعث میشه که خیلی مثلا مشکلات اینا ایجاد بشه. و اینم بگم که حالا این چیزی که ما داریم میگیم، حالا حتی همین چند موردی هم که گفتیم چیز خیلی تخیلی نیستش، این اتفاقایی که ما دیدیم بین بچه‌ها داره میفته و مثلا دچار مشکل میشن بعضن.
آره اصلا شاید ماهی نباشه که آدم یه مشکلی نبینه با ایمیل یا به اشتباهی نبینه. یه چیزی که به نظر خیلی مهمه اینه که موقعی که ایمیلی میاد و ازش عصبانی میشه، مثلا یکی یه چیز حرف چرندی زده یا بهتون یه حرفی زده خیلی عصبانی میشه، میخواد همونجوری جواب بدین، پوز طرفون بزنید. اینجور موقع بهتره که آدم یه روز صبر کنه بعد پوزش رو خواست بزنه. من معمولا هر دفعه‌ای که تالا شده که صبر نکردم واقعا همون موقع جواب دادم، بعدن تا یه حد زیادی پشیمون شدم، ولی واقعا تازگی دیگه واقعا یاد گرفتم که واقعا صبر می‌کنم، یه روز صبر کنم و یه مقدار آدم فکر میکنه که چه جواب بهتری که لازم، جوابی که باید بده چجور باید باشه و یه مقدار از اون عصبانیت اولیه آدم کاهش بدم.
یه اتفاق دیگه هم که میفته به دلیل که ایمیل رو خب آدم میزنه و بعد مثلا میفرسته، ممکنه بعد از اینکه مثلا دومین سند و فرستادی یهو مثلا بفهمی که سری اشتباه میکنی اینا، همین اتفاق با طرف مقابلت هم میتونه بیفته. یعنی کسی که داره ایمیل میزنه ممکنه مثلا اشتباها مثلا یه ایمیل زده باشه یا مثلا یه چیزی گفته باشه، بعد مثلا بخونه بفهمه که ادامه مثلا منظورم اینه بود، مثلا نیم ساعت بعد سر و بعد یه ساعت بعد یه ایمیل بزنه و ازش معذرت بخواد. بنابراین حداقل این یه روز فرصت واقعا خیلی کمک میکنه به اینکه خیلی از دعواها جلوش گرفته بشه.
شنوندگان عزیز، یه نکته دیگه هم که خیلی خوبه در ایمیل ها رعایت بکنید اینه که وقتی که به یه لیستی زده شده که چندین نفر روش هستن، حتما به یک نفر موقعی میخواد جواب بدین معمولا به یک نفر جواب بدین، نه اینکه به همه رو کپی بکنین. خیلی اشتباهی هستش که خیلی استفاده میکنه. حتما مهدی هم میخواد نمونه توضیح بده.
آره من چندین بار دیدم که طرف میخواد فقط به اون فردی که ایمیل رو فرستاده جواب بده و یک دفعه چون هوله یک دفعه به همه جواب میده، به تمام ملیش، و یه چیز خیلی کوچولو اصلا ابعاد خیلی بزرگی پیدا میکنه. من و علی اتفاق یه موردی تازگی دیدیم و ولی نمیخوام دیگه تو اینجا بگیم که یه چه مشکلی باعث خیلی دعوای جدی بین سری آدم شد. یعنی واقعا یه ایمیلی که به یه نفر میخوام بزنید به 100 نفر به 1000 نفر میزنید و بالاخره تو 1000 نفر هم 10-20 نفر پیدا میشن که از ایمیل شما عصبانی میشن، اونا جواب میدن و به طور به قول حرف تکثیر میشه این درگیری و خیلی بزرگ میشه. برای همین خیلی با مواظب بود که واقعا آدم ایمیلشو به کی میزنه.
به قول معروف میگن که از دکمه ریپلای تو آل خیلی استفاده نکنید. یه چیزی هست که خیلی مرسومه.
یه چیز دیگه اینه که خوبه که ایمیل ها رو گفتم حتما جواب بدید. اگه واقعا آدم خیلی مهمی هستید و خیلی ایمیل میگیرید، مثلا هر روز 100 تا ایمیل میگیرید، بازم اگه ایمیل جواب ندید آدمی هستی که منظرم به بی‌احترامی می‌کنه به افراد. اگه آدم خیلی مهمی هستین که 100 تا ایمیل دارید میگیرید، احتمالاً انقدر مهم هستی که یه منشی هم دارید، پس منشیتون حداقل با اون ایمیل‌ها رو جواب بده. یعنی واقعا من قبول نمی‌کنم که یکی بهونه بیاره بگه که نه من سرم شلوغ و نمی‌رسم ایمیل‌ها رو جواب بده. اگه واقعا نمی‌رسید ایمیل‌ها رو جواب بدین، بدون یه مشکلی دارید تو جوری که دارید زندگیتون می‌چرخونید.
من یه نکته هم بگم، چیزی که مهدی گفت که اگه 100 تا ایمیل دریافت می‌کنید مثلا حتما می‌تونید منشی این استفاده کنید. مثلا دارم استاد مثلا استنفورد رو می‌بینن که اینا مثلا خوب کمپانی دارن، استاد استنفورد هم مثلا مرتبا ایمیل می‌گیرن. همه اینا واقعا تمام ایمیلایی که بهشون دریافت میشه رو جواب میدن. حتی خیلی از اوقات ممکنه جوابشون فقط یه جمله باشه که مثلا من نمیتونم راجع به این مسئله کمکت بکنم، با منشیم تماس بگیر. حتی شده این یه جمله رو بفرستن میفرستن و و از اون طرفم یه چیزی که حداقل ادوایزر من بهم میگه، میگه اگه از من ایمیل به من ایمیل فرستادی و ظرف مثلا یه روز جواب نگرفتی، بدون که یه بلای سر اون ایمیل اومده یا حالا مثلا من اشتباهاً پاکش کردم اینا، دوباره ایمیل بزن. یعنی استانداری که خیلی از اینا دارن همون 24 ساعت یا ظرف 24 ساعت ایمیل تو دریافت میکنن جواب میدن، یا اینکه چیز فرض بر اینه که مثلا چنان به یه دلیل عجیب غریبی مثلا این ایمیل از بین رفته و بعد دوباره ایمیل رو بفرستی.
خب حرف از استاد استنفورد شد و آدمایی که خیلی کار دارن. اتفاقا همین چند هفته پیش من یه آقای رو دیدم به نام دانا کنوس، نمیدونم شاید یا نه، که یکی از استاد استنفورد هستش و نویسنده کتاب Art of Computer Programming فکر کنم هستش. بعد این خلاصه این از چند سالی هستش، اون 7 8 سالی هستش اصلا ایمیل دیگه استفاده نمی‌کنه. خلاصه این خیلی مهمی هستین و وقت نداری اصلا بهتر ایمیلتون رو ببندی.
البته من اینو بگم که آقای کنوت استاد بازنشسته استنفورد هستن و سنشون هم خیلی زیاده و یه جور این کاری که انجام داده عملا چیز اعتراض به همون ایمیل و این سیستم ماشینی شدن و این حرفاست. میگه اگه کسی با من کار داره یا پاشو بیاد منو ببینه یا اینکه تلفن بزنه و من تلفنشو جواب میدم. یعنی مسئله فرهنگی اینا هم هستش، خیلی اصولا به ایمیل و اینا اعتقادی ندارن
و اینجور آدم ها خیلی کمن و اونا رو الگوی خودتون قرار ندین. واقعا ایمیل لازمه زندگیت این روزا و اگه استفاده نمی کنید واقعا کارتون خیلی کمتر پیش میره. یه چیز دیگه اینه که خوبه بیشتر ایمیل های خودتون نگه دارید. شما الان گنجایش خیلی ایمیل سرور خیلی زیاده، مثلا یاهو یا گوگل، و بهتره که تا حدی که میتونید ایمیلاتون نگه دارید، ضرر نداره. بعدن ممکنه که بهشون لازم داشته باشید یا مثلا بخوای مثلا بعد 2 سال ببینی که رابطتون با یه نفر مثلا 2 سال پیش چجور بوده و یه چیزایی رو تعقیب کنی که بعدا نیاز داشته باشید و لازم داشته باشید که بهشون رجوع کنید.
البته این راجع به ایمیل های فقط تکسته، یعنی اگه مثلا عکس و اینا واسه هم فوروارد میکنی اونو خب مثلا پاکش کنید بره، ولی مثلا متنایی که مینویسید با هم خیلی مهمه که اینا رو داشته باشید. و یه چیز دیگه که خیلی مهمتره اینه که این آدرس رو به قول ما کانتکت آدرس ها هستش که اینجا خیلی مهم میشه. شما فرض کنید مثلا 3 سال پیش که مثلا داشتین واسه یه جابی اپلای میکنین، واسه یه کاری داشتین سعی میکنین کاری رو بگیرین، با یه سری آدم تماس میگیرین و مثلا یه سری ایمیل های رد و بدل میشه، بعد مثلا 3 4 سال دوباره احتیاج دارین که مثلا واسه یه کاری دیگه حالا دنبال یه نفر دیگه بگردین، یه مهندس استخدام کنین. این خیلی خوبه که اون ایمیل ها داشته باشین که ببینین که چه جوری مثلا با کیا تماس گرفتین، با اونا با در چه زمینه صحبت کردین و مثلا روابطتون چه جوری بوده. مثلا با یه آدمی که مثلا چند سال پیش خیلی مثلا جدی واسش ایمیل زدین و خیلی محترمانه بوده، مثلا یه ایمیل مثلا خصوصی نزنید که مثلا چطوری و اینا چیکار می‌کنی و اینا. این فقط همین چیزه در مورد ضبط کردن ایمیل ها.
یکم ایمیل طولانی به مردم نزنید، چون واقعا مردم فرصتشو ندارن بخونن. من واقعا به شخصه ایمیل طولانی بهم بزنید نمیخوام. من 4-5 خط اول ایمیل فهمیدم که چیکار دارین با من جوابتون میده. اگه ندید شرمنده، من احتمال جوابتون میدم ولی یه چیز شرمنده نمیشن. و همین واقعا هم سعی کنید که اگه از یه نفر یه چیزی میخواین خیلی به تو مشخص و شفاف بنویسین چیکار میخواین بکنید، چی میخواین. بعضی موقع من ایمیل هایش میخونم مثلا دو پاراگراف مثلا 3 پاراگراف نوشتن، با آخرش هم معلوم نیست از من چی میخوان. این که مثلا از من میخوان بهش مثلا نمیدونم پول بهشون بدم یا میخوان کمکشون کنم، چی آخر مثلا حرفتون بزنید.
یه کار دیگه ای که من خودم میکنم معمولا در این زمینه اینه که معمولا واسه ایمیل لیست ها اینا، موقعی که تعداد زیاد آدم مثلا ایمیل میفرستم، یه تیکه اولش کوچیک مثلا توی پاراگراف می‌نویسم که اوکی برای کسی که وقت ندارن چیزی که میخوام بگم مثلا یه همچین چیزیه، بعد مثلا پاراگراف تموم میشه حرفمو زدم، بعد میگم واسه دوستان و اینا که حالا سر دارن مثلا 4 تا جوکم بخونن و اینا، حالا ایمیل اصلی اینه، شروع می‌کنیم یه سری مزخرفات و اینا می‌نویسیم و حالا هر چی آدم دلش بخواد اونجا می‌نویسه و خیالش هم راحته. کسی که وقتشو نداره و اینا اون پاراگراف اصلی خونه اگه بخواد میتونه جواب بده یا نه، و مثلا دوستای خود آدم که مثلا بقول معروف خوششون میاد از اون چیزی که ما خوشمون میاد و میشنن همون متن جفنگ بقول معروف ایمیل ما رو میخونن و حالا بعدن یه کامنتای میدن. ولی خیلی مهمه که برخلاف مثلا میگم این یه بخشی از سنت ایرانیه، اگه یادتون باشه تو ایران مثلا یه خانواده میخواست بره مهمونی نیم ساعت مثلا در وای میسن مثلا خدافظی میکردن. برای ایمیل و اینا سعی نکنید از این کارا بکنید. حالا مثلا چند وقت طرفم نیدین اشکال نداره، یه سلام چطوری خوبی یه خط حال احوال بکنید ببین سر اصل مطلب، هم خودتون بدونید چیکار دارید میکنید هم طرف بدونید چیکار میخواد بکنه.
خب اگه با یه سری افراد از راه دور دارین همکاری میکنه، خیلی مهمه که ایمیل ها رو در کمتر از یه روز حتی در عرض چند ساعت جواب بدین.
یکی از دلایلش اینه که فرض کنید که شما این ایمیل رو مثلا شب به وقت خودتون به وقت مثلا آمریکا دریافت میکنین، خب میگین که حالا من باشه اینو فردا شب جواب بدم. این فردا شب که شما جواب بدین، طرفی که تو ایران هست اینو دو روز بعد عملا دریافت میکنه، چون مثلا ما 12 ساعت اختلاف ساعت داریم، فرض کنید که شب که ایمیل میزنه روز که ایمیل میزنه اینا، این یه مثلا چند ساعت اختلاف و اینا که به نظر ما خیلی اهمیت نداره، یا وقت میتونه نتیجهش این باشه که مثلا دو روز یا سه روز دیرتر طرف این جواب بگیره، یا مثلا چون شنبه بخوره به شنبه شنبه آمریکایی‌ها، یا مثلا جمعه روز مثلا ایرانی‌ها، و قشنگ مثلا سه چهار روز اینجا اختلاف ایجاد بشه به خاطر اینکه حالا من مثلا نخواستم سر کار مثلا یه ایمیل یا خطی بنویسم و گفتم حالا میرم خونه سر فرصت این ایمیلو میزنم.
خب یه نکته کوتاه هم چند تا نکته کوتاه هم من اینجا اضافه کنم، چون من خودم معمولا با کشور دیگه خیلی سر کار ارتباط دارم و اینا، خیلی موقع هستش هم که بچه ها گفتن بعضی از ایمیل هایی که نیاز هستش که در یک روز انجام بگیره کارش، با دو سه ساعت عقب افتادن مثلا چندین روز عقب میفته. مثلا مثالش اینه که ما مثلا ساعت 4 بعد از ظهر ما ساعت 8 صبح ژاپنه، کاری که معمولا نمیخوام من تلفن بزنم تو همون ساعت 4 تا 6 7 بعد از ظهر که من سر کار هستم 5 6 تا ایمیل رد و بدل میشه که اگه هر کدومش رو بذارم صبح مثلا انجام بدم یا مثلا به فردا موکولش بکنم، هر کدوم از اونا یک روز ممکن طول بکشه. بنابراین موقعی که این همین تایم زون رو در نظر بگیریم، یک نکته خیلی خیلی مهم اینه که موقعی که ریپلای میذارین به ایمیل ها و مثلا 3 4 بار به هم دیگه هی جواب کرده به هم دیگه، معمولا اون پایین پایینیا رو حذف کنین، یا اگه یه دونه ایمیلی هستش که مثلا 20 خط توش هستش، سه تا خطی که مهم هست با موضوعی که شما میخواین جوابش رو بدین اونا رو فقط نگه داری بکنید. یکی دیگه از مسائل هم که خیلی جالبه و واقعا من خودم خیلی بهش توجه میکنم اینه که اسپل چک شده باشه ایمیل. خیلی مثلا جالب نیستش که ایمیل با غلطه املایی خیلی بیاد و اینا. از قدیم و اینا هم توی اینترنت خیلی معروف بودش که اول ایمیلاشون نمیدونم یادتون باشه مثلا 10 سال پیش و اینا یه مود میذاشتن، نمیدونم یادتون میاد نه، میذاشتن که مثلا مود من چجوریه، هپیه یا مثلا آپست هستم، سد هستم، نمیدونم چی چی انگری هستم اینا. خیلی موقع ها الانم میکنم به مرسوم هستش، چون معمولا یکی از نکاتی که هست تو ایمیل و ایمیل همونطوری که صحبت شد خیلی به صورت بیانی آدم نمیتونه احساساتش رو بیان بکنه. مثلا ممکنه که یه جمله نوشته باشه اینکه هر دو جور بشه خوندش، هم خوش حال و با طعنه مثلا بشه خوندهش، همین که مثلا یه حالتی عصبانی که دارین یه نفری مثلا واقعا بهش یه چیزی مثلا بهش گوش درد میکنه. بنابراین خیلی موقع جالبه که اول ایمیل ها مثلا یه مود باشه، یا اصلا اسمایلی فیس ها هستش که یه دو نقطه هست و پرانتز، اینا واقعا خیلی استفاده میکنن. نه اینکه شاید مثلا یه چیزی هستش که فقط بچه ها استفاده میکنن، واقعا کسی من دیدم که خیلی از مثلا افراد بزرگ اگزیکیوتیوهای شرکت ها اینا واقعا استفاده میکنن و واقعا اونجا میرسونه که حالت اون شخص موقعی داره ایمیل رو میزنه چیه. ما هم عادت کردیم میتونیم قیافه طرف رو ببینیم موقعی داره چی میگه.
خب من یه چیزی بگم که احمد خیلی جالب اشاره کرد راجع به ریپلای کردن یا جواب ایمیل دادن. یکی از چیزایی که من خودم تو آمریکا خیلی چیز باهاش برخورد کردم، بخصوص موقعی که با کمپانی داری سر کار داری، موقعی که یه ایمیل بهشون میزنی و ازشون یه سری سوال میکنی، کاری که میکنن ایمیلتو نگه میدارن و بعد از هر سوالی که تو کردی با یه رنگ آبی یا یه رنگ متفاوتی میان جواب اون سوالو زیر اون میدن، که اینجوری خودت که موقعی که ایمیلو گرفتی میتونی شروع کنی از بالا به خوندن پایین، یا یه نفر دیگه که اصلا هیچ ربطی هم به ماجرا نداره، اگه مثلا اینو بعدم پرینت بگیری بذاری در اختیار دانشجو دیگه، میتونه بالا شروع کنه خب بپرسه که مثلا یه سوال پرسی راجع به پاور امپلیفایر، جوابش هم هست این خیلی راحت میکنه هم خوندن و هم نوشتن. اگه شما فرض کنید که اون ایمیلی که حالا فرستادین 4 تا سوال ازش شده، طرف جواب بده ایمیل شما اون پایینه، جواب سوالایی که بعدن درش ایمیل نوشتین چه همون بالا مطرح میشه، مثلا بگن yes مثلا no. خب این فهمیدنی که این جواب کدوم سواله و مثلا برموتشی خیلی سخت‌تر میشه. برای سعی کنید که اگه مثلا جواب یه سوال اسپسیفیک رو داریم، یه سوال خاص رو داریم میدیم و خیلی مثلا ایمیل به قول معروف حال احوال نیست، سعی کنید که مثلا یه همچین کاری استفاده بکنید، یعنی مثلا جواب سوالا رو بعد از سوالا بدید، یا مثلا و متنی که خودتون نوشتین و متنی که طرف مقابل نوشته رو یا با رنگ یا با ایندنت کردن که مثلا حرفای طرفو بیارین جلو اینا یه جوری مشخص بکنید.
خب برای یه جای ایمیل دارید میزنید که ممکن بتونن با تلفن یا فکس بهتون جواب بدن، خوبه که این اطلاعات رو آخر ایمیلتون داشته باشین، بعضی موقع ممکن لازم بشه، همیشه نه.
من اولش یه توضیح بدم در مورد صحبت کردن راجع به کمدین هایی که به یه زبان دیگه ای غیر از زبان فارسی کار میکنن. اصولا ترجمه کردن جوک ها از یه زبان دیگه به زبان فارسی یا اصولا هر زبانی به یه زبان دیگه خیلی کار سختیه، چون خیلی از این جوک ها هستن که بر حسب این کار میکنن که یک کلمه ای دو تا معنی داره و یا اینکه دو تا کلمه ای که خیلی شبیه هم تلفظ میشن و معنی مختلفی دارن. مهمان مثال یه جوکی که من خیلی خوشم اومده بود یکی دو هفته پیش کنان و براین مطرح کرده بود، جوک به زبان انگلیسی این بود که Gas boy gets so high it start hanging out its snoop. خب این ترجمه فارسیش این میشه که قیمت بنزین اونقدر زیاد شد، اونقدر بالا رفت که شروع کردن هنگ آوت کردن و گشتن با اسنوپ داگ. خب اولش این توضیح بدن که کلمه های توی زبان انگلیسی هم به معنی این که آدم بر اساس مصرف دراگ و اینا مثلا چیزش نشه بشه استفاده میشه، هم به معنی بالا رفتن قیمت بالا رفتن میشه. بنابراین جوشی که اینجا جوشی که مطرح میشه اینه که قیمت بنزین هم اونقدر رفته بالا و این های دوباره به معنی نشه شدن هم میشه. و از اون طرف اسنوپ هستش که یه رپر، یه خواننده رپ هست که معروفه به این که مواد مخدر به خصوص حشیش و اینا استفاده میکنه. خب برای اینکه مثلا آدم این جوکو بگیره هم باید معنی کلمه های رو بدونه، هم با شخصیت آقای اسنوپ به قول معروف آشنا باشه. همین مسئله تو اکثر جوکای دیگه هم هستش. خیلی جوکایی که شما میشنوین اینا بیشتر به این برمیگرده که همون که گفتم یه کلمه دو تا معنی داره یا اینکه دو تا کلمه‌ای که هستن که خیلی شبیه به هم هستن. خب از اینکه بگذریم میریم سر وقت بقیه کمدین‌هایی که ما تو طبقه بندیمون داشتیم. طبقه بندی‌هایی رو که داشتیم، خب کمدین‌ها، ما الان راجع به کمدین‌هایی می‌خوایم صحبت کنیم که مهمترین بخش کارشون کامپلین کردن و اعتراض کردن و غر زدن به قول معروف. قسمت عمده‌ای از این کمدین‌ها معروفن به کمدین‌های عصبانی یهودی. دلیلش هم اینه که یکی از اولین کسایی که این به قول معروف سبک رو شروع کرد وودی آلن بود که خب فکر کنم فیلم‌هاش و اینا رو همه میشناسن و خیلی دیگه البته همین کار رو ادامه دادن، ولی هنوزم که هنوز وودی آلن به عنوان یکی از معروف‌ترین کمدین‌ها مطرح هستش. اگه فیلم انی هال رو دیده باشین که وودی آلن به خاطر این فیلم جایزه اسکار هم برد، این تو تمام فیلم کل فیلم ایدهش اینه که شخصیت وودی آلن داره راجع به مسائل مختلف قور میزنه، راجع به وضعیت زندگیش، راجع به وضعیت نیویورک، راجع به لس آنجلس. راجع به لس آنجلس دو تا جوک خیلی بامزه داره. یکیش اینه که برمیگردیم اینه که آره دلیل اینکه لس آنجلس انقدر شهر تمیزیه اینه که اینا هیچ وقت آشغالاشون رو تو خیابون نمیزن، آشغالاشون رو تبدیل به برنامه میکنن از تلویزیون پخش میکنن. و یه جای دیگه‌اش موقعی که داره صحبت میکنه وودی آلن اصولا آدمی که معروفه به این که از شهر نیویورک خیلی خوشش میاد و احساس میکنه که شهر نیویورک بهترین شهر دنیاست و کسی که به عنوان سالهای سال اونجا زندگی کرده. و توی این فیلم موقعی که بهش پیشنهاد میشه که از اون شهر بره و بیاد لس آنجلس، برمیگرده میگه من نمیخوام به شهری برم که تنها پیشرفت فرهنگیش اینه که میتونی پشت چراغ قرمز سمت راست بپیچی. این قانون اون موقع توی نیویورکی نبوده و تو لس آنجلس بوده. بازم میگم برای اینکه این جو کار آدم بگیره باید خیلی چیزه پیش‌زمینه فرهنگیش رو داشته باشه. یکی دیگه از شخصیتایی که یکی از دیگه از کمدینایی که خیلی مطرح هستش و تخصصش استفاده کردن از کلمه ها هستش و خیلی خودش علاقه داره به ادبیات و اینکه کلمه هایی که چند تا معنی دارن یا مثلا اصطلاحایی که خیلی استفاده میشه ولی کسی به معنی واقعشون توجه نمیکنه، آقای جورج کارلین هستش. جورج کارلین اگه یادتون باشه تو برنامه اولام صحبت کردم، این جزء یکی از سه تا کمدین مطرح تمام زمانها حساب میشه. یه چیزی نزدیک 40 چند ساله ایشون داره کار استنداپ کمدی میکنه و هنوزم که هنوز فعال هستش. جدیدن البته چند ساله که شروع کرده به بازی کردن در فیلم‌ها. توی فیلم اسکری مووی که یه اسکری مووی 3 قسمتیش هستش که مربوط به مسخره کردن فیلم متریکس هست، این نقش آرکیتکت رو بازی میکنه و یه سری حرفای اونجا میزنه. توی فیلم جرزی گرل که بن افلک و لیف تیلر هم بازی میکردن نقش پدر بن افلک رو بازی میکنه. اکثر جوکایی که جورج کارلین میگه برمیگرده به همون بحث غر زدن و شکایت کردن. یه استنداپ کامل داره این راجع به شکایت کردن از وضعیت این سکیوریتی و چک کردن لوازم آدم ها و اصولا خود آدم موقعی که میخوای سوار هواپیما بشی که همونطور که می‌دونید به خصوص برای قضیه 11 سپتامبر تو آمریکا خیلی رواج پیدا کرده. به عنوان مثال یکی از چیزایی که میگه اینه که توی فرودگاه اینا اصلا خوششون نمیاد که آدم راجع به بمب شوخی بکنه. حالا چرا شوخی؟ اگه مثلا جوک بگیم حالا اشکال داره، چرا مثل اشکال نداره، یا چرا داستان گفتن اشکال داره؟ یا یک جای دیگه هستش که یکی از برنامه خیلی معروف جورج کارلین برنامه بود به اسم هفت کلمه‌ای که نمیشه داخل تلویزیون استفاده کرد، یا راجع پنج شش کلمه‌ای که خب همشون هم فحش هستن صحبت میکنه و توضیح میده که چیزه این کلمه ها به خودی خودشون خیلی کلمه های بدی نیستن، ولی به خاطر اینکه ماها بد ازشون استفاده میکنیم این کلمه ها تبدیل شدن به کلمه هایی که آدم نمیتونه داخل برنامه تلویزیونی اینا ازشون استفاده بکنه. بعد از چند تا برنامه این هفت کلمه با وریشن های مختلف رو اضافه کردن کلمه های دیگه یه لیست نسبتا طولانی شد از کلمه هایی که هیچ کدومشون رو نمیشد داخل صدا و سیما داخل تلویزیون آمریکا استفاده کرد. این البته یه چیزی یاد من میندازه که جمله هستش که لنی بروس هم خیلی بهش استفاده کرد، میگفت هیچ کلمه کثیفی وجود نداره، there is no dirty word, there are just dirty minds. هیچ کلمه بدی وجود نداره، این فقط فکرهای بد هستن که آدم رو با شنیدن اون کلمه بد یاد یه موضوع بدی میندازن. یکی دیگه از کمدین های مطرح این بخش آقای لوئیس بلک هست که این رو کسی که برنامه جان استوارت رو که یکی از برنامه مورد علاقه من هست میبینن باهاش آشنا باشن. یه بخشی هستش داخل برنامه جان استوارت به اسم Back in Black که یه آهنگ معروف AC/DC هم هستش و توی اون بخش عملا لوئیس بلک میاد یه رو 20 دقیقه راجع به اتفاقات مختلفی که میفته به قول معروف قور میزنه. لوئیس بلک یه برنامه استندآپی هم داشتش که استندآپ معروفی هم هستش و تو اون راجع به وضعیت هواشناسی و اینا صحبت میکنه داخل آمریکا به خصوص و اینکه میگه که به عنوان مثال ما داخل آمریکا یک کانال 24 ساعته تلویزیونی و یک کانال 24 ساعته رادیویی هستش مثل ویدر چنل، کانال آب و هوا که صبح تا شب تنها کاری که اینا میکنن اینه که وضعیت آب و هوا رو تو بخش‌های مختلف آمریکا راجع بهش صحبت میکنن و میگن که وضعیت آب و هوا چجوریه. لوئیس بلک هم میگه که خب دلیل اینکه ما احتیاج به یه کانال 24 ساعته داریم اینه که هیچ کس حاضر نیستش که بیاد در یه کلمه بگه که وضعیت آب و هوا چجوریه و میگه که کلمه هواشناسی در اصل به معنی کلمه دروغگو بوده و اینا اومدن و اینو به معنی هواشناس دارن مطرح میکنن. یه جوک با مزه دیگه هم که میگه راجع به بهترین شغل دنیاست، سان دیگو یه جای توی جنوب کالیفرنیا که مثل هوایی خیلی آب و هوای خوبی داره، من میگم اینه که بهترین شغل دنیا چیه؟ جوابش هست مجری برنامه آب و هوا داخل سان دیگو کالیفرنیا. شما به دلیلی که روی برنامه تلویزیونی دارین اجرا میکنین یه حقوق در حد چند صد هزار دلار دارید، تنها کاری هم که میکنید روزی 30 ثانیه میرید رو تلویزیون، وضعیت آب و هوای امروز خیلی خوبه، این کل کاری که میخواین انجام بدید. یه قسمت دیگه ای از جوک‌هایی هستن که مربوط به مسائل خانوادگی و ارتباطات بین دخترها، پسرها، زنها و مردها و مسائل اینجور چیزا هستش. عملا میشه گفتش که اکثر کمدین ها اینا حداقل یه بخشی از برنامه‌شون اختصاص میدن به چند تا جوک راجع به تفاوت زنها و مردها گفتن و اصولا مسائل خانوادگی اینا. یکی از آدمایی که خیلی به قول معروف حالا جوکای خانوادگی میگه به قول معروف و خیلی راجع به مسائل مثلا تربیت بچه‌ها و اینها مثلا صحبت میکنه و معروف هست، یک کمدین سیاه‌پوست هست به اسم آقای بیل کازبی. بیل کازبی از برنامه کازبی شوش معروف شد. برنامه کازبی شو یه برنامه بود که راجع به یه خانواده سیاه‌پوست که بیل کازبی نقش پدر خانواده رو بازی می‌کرد، یه دکتر زنان زایمان بود اسم دکتر هاستبل، همسرش هم وکیل بود و اینا 5 6 تا بچه داشتن. این سریال به مدت فکر کنم 8 9 سال روی همون کانال NBC پخش شد و یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی کمک کرد به NBC که اون برنامه ماستی تی وی ترزیش که به قول معروف بهترین برنامه‌های مدت زمان مدیدی پنجشنبه شب‌ها پخش شدن رو انجام بده. بیل کازبی علاوه بر حالا جوکاش که خیلی معروف هست و برنامه‌های همین برنامه بیل کازبیش که علاوه بر اینکه اون 8 9 سال پخش شد الان هم دوباره به قول معروف ریران هاش رو کانال های نیکت نایت و نیکلودیون که یه سری کانالایی هستش که بیشتر برنامه‌های مربوط واسه بچه‌ها داره و کارتون اینها پخش می‌کنه، رو اون داره دیدانش پخش میشه. آقای کازبی علاوه بر کارهای کمدیش و اینا، یکی از فعالیت دیگه‌اش کارهای این که میره مثلا جاهای مختلف سخنرانی می‌کنه و به قول معروف سعی می‌کنه پول جمع بکنه واسه جاهای خیریه‌ای که به مدرسه‌هایی که مخصوص سیاه‌پوستا هست و اینا کار بکنه و اصولاً خیلی سعی می‌کنه که سیاه‌پوستا رو تشویق بکنه به اینکه بیشتر درس بخونن و شغل‌های بهتری داشته باشن. علاوه بر این ایشون یه طرفداری سطحی هم هست که میگه که اصولاً کمدین‌ها نباید از فحش و کلمه‌های رکیک استفاده بکنن. مهمترین دلیلی هم که میاره اگه اسم باشه ما صحبت کردیم که یکی از مهمترین بخش‌های یه جوک غیر منتظره بودنش هست و ایده اینه که چون موقعی شما یه فحش میدین یا یه کلمه بدی استفاده میکنین، طبیعتاً مردم انتظار نداشتن که این کلمه رو بشنون و این یه جور به قول معروف شورتکات هست یا یه جور تقلب هست برای اینکه سریعتر بیشتر غیر منتظر بودن رو ایجاد کرد یا مثلا سریعتر به اون غیر منتظر رسیدن بودن برسه آدم. و به همین خاطر ایشون همچین طرفدار همچین سبکی هستش و مناسبا به مثلا بارها شده با کمدین های دیگه سیاه‌پوست اعتراض بکنه که چرا اینا توی جوکاشون انقدر از کلمه های رکیک استفاده میکنن. بحث کمدین های سیاه‌پوست شد، من یه چیز بامزه‌ای داشتم چک میکردم، این که عملا از 5-6 برنامه اصلی کمدی که الان داره داخل تلویزیون های آمریکا پخش میشه، یعنی خب برنامه پرطرفدارترین برنامه‌شون برنامه تونایت شو جی لنو هست که اتفاقا بعدن رو جایی همینم بیشتر میخواییم صحبت بکنیم، جی لنو هست، برنامه دیوید لترمن هستش که همون ساعت روی یک کانال دیگه پخش میشه، بعد برنامه جی لنو برنامه کنان و برایان هستش، ساعت 11 شب برنامه جان استوارت هست، خانم الن دی جنرس که هفته پیش راجعش صحبت کردیم اونم یه برنامه کمدی ساعت 4 بعد از ظهر داره و کریگ فرگوسن هم که برنامه بعد از برنامه دیوید لترمن رو اجرا میکنه. از این 6 تا برنامه‌ای که در نظر بگیریم، از این 6 تا کمدینی که فعلا در حال حاضر معروف ترینا هستن، دو تا از اینا یهودی هستن، یکیشون یه خانومی همجنسگراست، کریگ فرگوسن اسکاتلندی اصولن و انگلیسیش هم با لهجه اسکاتلندی حرف میزنه و دو تا دیگه کنان آیرش امریکنه و قیافه کاملا ایرلندی داره و جیلنو هم ایتالیان امریکنه، یعنی از خانواده ایتالیایی در آمریکا به دنیا اومده. معمولا اگه شما حساب کنین به جز همین کنان و برایان و جیلنو که به قول معروف آمریکایی هستن و سفید پوست، اون چهار تا دیگه جز ماینوریتی ها و اقلیت ها حساب میشن، اقلیت های نژادی یا چیز. این خیلی چیز بامزه‌ایه و من داشتم دقت میکردم خیلی از کمدین ها جز اقلیت ها هستن و خیلی از کمدین های معروف هم همینطور. ریچارد کرایر که میشه گفت یکی از معروف ترین استنداپ کمدین ها هست و خیلی هم طرفدار داره سیاه پوست بود. دو تا کمدین دیگه که احتمالاً به خاطر نقشه‌ای که بازی کردن توی فیلم هاشون خیلی معروف هستن، ادی مورفی و کریس راک، هر دو تا اینا سیاه پوست هستن و اتفاقا هر دو تاشون از یه برنامه‌ای به اسم ساتردی نایت لایو، برنامه شنبه شب زنده، شروع کردن که برنامه‌ای هست که ساعت 11:35 دقیقه شنبه شب‌ها داخل نیویورک ضبط میشه. جورج لوپس و کارلوس منسیا هم هستن که دو تا مکزیکی هستن، در واقع هیسپانیک هستن. اونا هم برنامه‌ای خیلی موفقی دارن. جورج لوپس یه برنامه یه دون سیتکام داره رو کانال ای بی سی و کارلوس منسیا هم جدیداً شروع کرده روی کانال کمدی سنترال یه برنامه نیم ساعته داره هر هفته. یه شخصیت دیگه هم که واقعا لازم اسمش اینجا برده بشه، آقای هست اسم دیو شپل که این یه کمدیانی بود که یه برنامه داشت اسم شپل شو. این برنامه روی کمدی سنترال داشت پخش میشد و این برنامه به قدری پرطرفدار شد خود که کمدی سنترال که با وجود اینکه یه کانالی هستش که به اندازه بقیه شبکه‌ها درآمد نداره، حاضر شد یه قرارداد 50 میلیون دلاری با دیو شپل ببنده بابت تهیه کردن مثلا سیزن‌های فصل‌های مختلف برنامه‌اش. ولی این اتفاق باعث شد که این به خاطر فشار روحی که به آقای دیو شپل اومد، این وسط کار یه جوری به قول معروف کارو کنسل کرد و رفت آفریقای جنوبی و یه مدتی اونجا بود و بعدش هم برنامه‌اش عملاً کنسل شده. ولی این میشه گفتش که یه مدت خوبی ایشون به عنوان فانی به عنوان خنده دارترین مرد مثلا آمریکا معروف بود و دیویدی برنامه تلویزیونی این موقع که اومدن به بازار هم دیویدی فصل یکش هم دیویدی فصل دوش تبدیل شدن به پرفروشترین دیویدی هایی که از روی برنامه تلویزیونی ساخته شده و به اون هم یه رکورد خیلی عالی رو داشتن این دوتا دیویدی و که از دوتا فصل مختلف برنامه دیو شفل بود. دیو شفل مثل بقیه کمدین هایی که از ماینوریتی هستن بخش عمده ای از جوکاشون برمیگرده به جوکایی که راجع به نژاد پرستی و اختلاف های نژادی هستش. یکی از بامزه ترین قسمت‌های برنامه دیو شفل قسمتش بود که راجع به یه سیاه پوست نابینا بود که فکر میکرد سفید پوسته و به شدت هم نژاد پرست بود و به قول معروف یه جوری شده بود رئیس کاکلاس کلن ها. یه قسمت دیگه برنامهش که بازم بامزه بود راجع به این بود که آیا آدمای سفید پوست اخلاق سیاه پوست ها رو بهتر میدونن یا خود سیاه پوست ها، و عملا به صورت یه برنامه مسابقه بود که ملت میمونن سوال میکردن راجع به استریوتایپ سیاه‌پوستا و جواب بهشون میدادن. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم به جز این سری از بخش‌های جوک‌هایی که گفتیم و کمدین‌های معروفی که گفتیم، یه بخش دیگه‌ای از کمدین‌ها و جوک‌ها هستن که برمیگرده به ادا درآوردن و یا مثلا صدای یه نفر رو تقلید کردن و یا مثلا حرکاتش رو تقلید کردن. شاید یکی از معروف‌ترین ایمپرشنیست‌ها و کسی که ادا در میاره که چند سال پیش آقای بود اسم دینا کاروی که ایشون هم واسه همون برنامه ستاره نایت لایو یا شمع شب زنده کار میکردن و زمان جوروش پدر خیلی از برنامه‌هایی که اجرا میشد کار مسخره کردن با اونا جوروش بر عهده ایشون بود. الان هم درل هموند هست که اونم دوباره توی همون برنامه ستاره نایت لایو کار میکنه. یکی از پرطرفدارترین به قول معروف بخش‌های ستاره نایت لایو قسمت‌هایی بود که درل هموند علیه پرزیدنت کلینتون رو در می آورد و بعدش هم موقعی که توی انتخابات قبلی جورج بوش داشت با الگور رقابت می کرد، اینا تقریبا اومدن کاری که کردن تمام دیبیت هایی که تمام این صحبت هایی مصاحبه هایی بود که با الگور و جورج بوش بود اینا رو اومدن تکرار کردن و نقش الگور رو در هموند بازی می کرد و خیلی هم قشنگ بازی می کرد. توی انتخابات فعلی هم کاری که می کرد در هموند ادای جورج بوش علیه دوباره پرزیدنت کلینتون رو در می آورد که داره توی این کمپین ها و جاهایی که الگور میره با جاهایی که جان کری میره همراهیش میکنه. خب همونطور که ما هفته پیش هم صحبت کردیم یه بخش عمده از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا الان اختصاص داره به این قضیه گردباد کترینا، و اگر هم دیده باشید اگه مثلا وبسایت یاهو یا گوگل رو چک کنید خیلی این جاها نوشته شده که اگه میخواید کمک کنید به بازماندگان این گردباد و تندباد بیاید مثلا پول اهدا کنید یا مثلا لباس اهدا کنید و اینا و کمک ها رو جمع میکنن. یکی از کسایی که داره راجع به این قضیه تلاش میکنه داخل برنامه تونایت شو که پرطرفدارترین برنامه به قول معروف شبها هست و روی کانال NBC پخش میشه آقای جیلنوه. خود جیلنو شخصیتیه که خیلی معروفه به این که به ماشین و موتورسیکلت و اینا خیلی علاقه داره و خودش یه کلکسیون چند صد تایی ماشین داره. خب طبیعتا آدمی که هر شب روی تلویزیون برنامه داره پخش میکنه میتونه انقدر پول داشته باشه که راجع به این مسئله مثلا کلکسیون ماشین جمع بکنه. کاری که جیلنو کرد اینه که اومد البته جیلنو و کمپانی موتورسازی معروف هارلی داویدسون اومدن این کارو کردن که یه دونه از این موتورها رو گرفتن گذاشتن داخل برنامه و قضیه اینجوری بود که هر کسی هر کدوم از این هنرپیشه‌ها که میومدن و صحبت می‌کردن میومدن اون موتورسیکلت رو هم امضا می‌کردن و قرار آخرش این موتورسیکلت روی ایبی به حراج گذاشته بشه و تمام بنفیتش و تمام سودش بره برای همین بازمانده‌های گردباد طوفان کترینا. دفعه قبلی که اینا این کار رو کردن $800,000 تونستن جمع بکنن برای قضیه سونامی بود و حالا این دفعه امیدوارن که بتونن که بیشتر از این جمع بکنن. این قضیه جمع کردن امضا و اینها حالا شاید جالب به نظر برسه. ببین خب هنرمندها و آدمای معروف چند جور میتونن به بازمانده های یه مثلا سانحه ای کمک بکنن. یکی از اون راهها خب اهدا کردن پوله، ولی یکی راههای دیگه که به خصوص خیلی اینا کمک استفاده میکنن اینه که سعی بکنن با فروختن لباس ها و چیزایی که مربوط به این آدم ها میشه و مثلا چه میدونم تا کفشی که مثلا شکل اونیل پوشیده مثلا توی یه بازیش، اگه مثلا اونو بفروشن، خب این به این دلیلی که خود این کفش از نظر قیمت مادیش خیلی ارزشی نداره، ولی به این دلیلی که خب مثلا کفش شکل اونیل بوده و مثلا یه آدم خیلی معروفی هست، مثلا فرض کنید توی بازی مثلا توی فینال NBA این کفش رو پوشیده، این تبدیل میشه به یه کالکتور آیتم، یه چیزی که مثلا طرفداری بسکتبال میتونن بخرن و مثلا قابش کنن بزنن یه جایی، و مثلا چون بعد کسایی که کلکسیون اینا دارن میان اینا رو میخرن و مرتب تو حراجی ها قیمت اینا بالا و بالاتر میده. این چیزا به قول معروف خیلی بامزه است که شما صرفا به خاطر اینکه یه آدمی معروف هست و یا اینکه یه اتفاق خاصی افتاده، یه چیزی که ارزش مادی خاصی نداره خیلی ارزش پیدا میکنه. مثلا یادمه که چمن زمینی که ایران و آمریکا توش فوتبال بازی کردن تو جام جهانی قبلی، دو تا جام جهانی قبلی، این مثلا چیزه اون چمن تیکه تیکه کردن و به قیمت خیلی خوبی میفروختن. همین اتفاق برای همین موتورسیکلت هم قرار بیفته. خب موتورسیکلت به خودی خودش قیمت خیلی بالایی نداره، خب خیلی هم موتورسیکلت هایی ارزون نیستن، ولی دلیل این که حالا این قرار مثلا به یه قیمت بالایی فروش بکنه اینه که این امضای خیلی از هنرپیشه‌های معروف رو داره و مرتبا این تعداد اضافه میشه. سیلوستر استالونه، راکی، بیلی کریستال، بن افلک، خود آقای بیل کازی که راجعش صحبت کردیم، کریس راک، وندا سایکس، دوباره یکی از این هنر، یکی از این کمدین‌های سیاه‌پوست هستش، الن دی جنرس، دنزل واشنگتن، همه اینا اومدن و این به قول معروف هالی داویدسون این موتورسیکلت رو امضا کردن با این امید که خب قیمت این موتورسیکلت خیلی بره بالا و بتونن یه چیزی کسب بکنن.
خب به قسمت تکنولوژی ما گوش میکنید. داریم در مورد ایوی و اسکایپ صحبت میکنیم که یه قراردادی بین ایبی و اسکایپ قراره انجام بگیره. جزئیات این قرارداد هنوز خیلی مشخص نیستش، ولی چیزی که همه میدونن این هستش که یه رقمی بین 3.7 بیلیون دلار تا 4.1 بیلیون دلار قرار ایبی برای خرید شرکت اسکایپ بفروشه.
خب من برای شنوندگانی که معمولا در زمینه کامپیوتر شاید خیلی اطلاعات ندارم با بگم که ایبی یکی از شرکت بزرگ کامپیوتریه که اجازه میده به افراد که با هم دیگه خرید فروش بکنن، مثلا از معمولا اجناس دست دومی که دارن اونجا بذارن مشخصاتشو و افراد دیگه بتونن بخرن و پولش رو از طریق اینترنتی رد و بدل میکنن و افراد خودشون برای هم دیگه این جنس رو پست میکنن و بر اساس اعتماد متقابل بنا شده و هر کسی بر اساس تعداد چیزی که فروخته یه سابقه و خودش درست میکنه و خیلی از این جهت ایبی شرکت بزرگی و تعداد مشترک بسیاری داره و اسکایپ هم در مورد باید توضیح بدن. اسکایپ هم شرکتیه که اجازه میده که افراد از طریق اینترنت با هم یه تلفنی تماس بگیرن، یعنی یه اینترنت بهش میگن وایس اوور آی پی که اینترنت تلفنیه و ما خودمونم ازش استفاده کردیم که برای اینکه افراد رو باشون مصاحبه تلفنی یا کامپیوتری بکنیم از طریق اینترنت. برای این خیلی چون مجانیه خیلی مورد استقبال قرار گرفته و میلیون ها نفر ازش دارن استفاده میکنن.
خب من یه نکته راجع به ایبی بگم که مهیارش رفت بگه. ایبی سیستمش به صورت حراجی انجام میشه، یعنی شما موقعی که یه جنسی واسه فروش میذارین مردم میان به قول معروف اون بید میکنن و مثلا میگن که حاضرن چقدر پول روش بدن و به همین خاطر آخرش برمیگرده به اینکه هر کسی که بیشتر پول داده اون جنس رو میبره، به همین خاطر خیلی پرطرفدار شده و الان هم دیگه واقعا اینجوری نیستش که فقط اجناس دست دوم و اینا روش فروش بره. خیلی از شرکت ها، خیلی از مغازه ها هستن که عملا دارن از این سیستم استفاده میکنن برای فروختن جنس های نوشون و خیلی جدی، مثلا به جای اینکه مثلا یه خودشون برن وبسایت بزنن و مثلا کلی پول بدن بابت تهیه وبسایت و تبلیغ کردن رو شرکت‌های دیگه و اینا، میان یه پولی به ایبی میدن و از سایت ایبی که خب یکی از سایت‌های پرطرفدار دنیا هست و سرچ انجین خیلی قوی و داره، از اون استفاده می‌کنن برای فروختن اجناسشون.
درسته. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم تیکه برنامه رو، یه تیکه من اضافه کنم، یه کلمه‌ای که مهدی گفت و خیلی هم جالب هستش، کلمه اعتماد متقابل بود یا اینجاش میگن trust system، که احتمالا حالا ممکنه در یکی از برنامه بعدی در مورد صحبت بکنیم. ایبی بر همین اساس بنا شده و خیلی از سایت های دیگه هم که در همین مورد هستن بر همین اساس بنا شدن و جوری هستش که وقتی که یه نفری میخواد خریدی بکنه از روی اون سایت، معمولا میتونی از اون امتیازی که فروشنده داره در حقیقت استفاده بکنین تا اینکه بدونین که واقعا اون جنس از فروشنده بخری یا نخری. به هر حال اسکایپ شرکتی هستش که همطور که صحبت شد در موردش شرکت وایس اوور آی پی هستش یا تلفن اینترنتی. اسکایپ در حدود سال 2003 فکر میکنم بود، طبعا 2 سال پیش شروع شد و کل پولی که تا حالا جمع کرده از سرمایه‌گذارا حدود 24 میلیون دلار بوده، که اگه دقت بکنیم به رقمی که الان داره ایبی میگه که بین 3.7 بیلیون تا 4.1 بیلیون هستش، تقریبا بین 150-200 برابر قیمت این شرکت، یعنی در حقیقت اون پولی که گذاشته شده سود جمع شده. اول کسایی که سرمایه‌گذاری کردن توش حدود 250,000 دلار، شرکت اروپایی هستش، 250,000 دلار توش سرمایه‌گذاری کردن، 5% سهام شرکت رو خریدن، که اون موقع شرکت حدود مثلا 2 میلیون دلار این حدودا ارزش گذاری شده بود، که اگه دقت بکنید در حقیقت قیمت شرکت 200 برابر کردن، یعنی پول خودشون مثلا میشه گفت 100 تا 200 برابر افزایش دادن. و از اون موقع تا حالا که دنی توان نزدیک 2 سال هستش، 54 میلیون نفر کاربر جمع کرده اسکایپ و فکر کنم نزدیک 150 میلیون بار هم برنامهش دانلود شده، که تمام هر سال 2 برابر میشه. این حدود 200 نفر کارمند داره و گوگل و چند شرکت دیگه سیلیکون ولی هم اینجا علاقه داشتن که بخرنش، قدر تکنولوژی خیلی خاصی که داره. شرکت دانمارکی سوئدی هستش، تو اروپا شروع شده و واقعا خیلی سرمایه‌گذاراش سود کردن تو این برنامه. رایمر یکی از سرمایه‌گذاری اصلیش میگه که تو سیلیکون ولی معمولا کسایی که شرکت جدیدی رو شروع میکنن اینجاست میگن انترپرنورز یا نخبه هایی که شرکت رو میسازن دنبال سرمایه‌گذاری میگردن، میرن تو این خیابونی هستش که اینجا به نام سند هیل، میرن تو خیابون سند هیل، میرن در به در درار رو میزنن دونه دونه دنبال سرمایه‌گذارا میگن تا یکی جوابشون رو بده و پول بهشون بده. تو اروپا برعکسش هستش، زیر هر سنگی خودش اینطوری توصیف میکنه، زیر هر سنگی رو سرمایه‌گذارا میگردن تا اینکه اون آدمای نخبه رو پیدا بکنن و پروداکتاشون نگاه بکنن و بخرن ازشون و سرمایه‌گذاری کنن روی چیزشون، روی اون محصولی که دارن. و ازش که میپرسن که چجوری تو خودت اسکایپ رو پیدا کردی، میگه هیچی، از طریق ایمیل، شروع کردن بهشون ایمیل زدن و تونستن پیداشون بکنن. خب علی، هیچ وقت در مورد آیدنتیتی تست چیزی شنیدی یا نه؟
شنیدن که خب زیاد شنیدیم، رجوع اینه که مثلا میان به جای یه نفر یا به جای آدم میان تقاضای کردیت کارت میکنن و وام میگیرن و اینا، رجوع این دارید حرف میزنید دیگه، درسته؟
درسته، یعنی وقتی که یه نفری کردیت کارتش رو گم میکنه، یعنی کارت اعتباریش رو یا شماره امنیت ملیش رو یا همسوشال سیکیوریتیش رو گم میکنه، میتونن با استفاده از اطلاعاتی که از اون نفر دارن برن یه اکانت بانک باز کنن یا یه حساب جدیدی یعنی حقیقت باز بکنن، یا این که مثلا کارهای خیلی مختلف دیگه بکنن، به جای اون طرف وام بگیرن، یا به هر حال میتونن ازش استفاده های زیادی کنن. به این کار میگن دزدی هویت یا آیدنتیتی تست، که در هر سال داره نرخش بالاتر میره توی آمریکا و تعداد بیشتری قربانی این مسئله میشن. برنامه های خیلی زیادی تلویزیون براش ساخته شده، فیلم های خیلی زیادی ساخته شده، خیلی حرف داره میشه در موردش. هفته پیش توی کالیفرنیا یه دونه کامپیوتر گم شد، توی دانشگاه کالیفرنیا برکلی گم شد، که این حاوی اتمی و شماره امنیت ملی، شماره سوشال سکیوریتی 98,000 دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا بود و یکی از یه مردی از تو سان فرانسیسکو اینو دزدیده بود و فکر می‌کنم که فروخته بود به یه نفری تو نورترن کارولینا، ساوث کارولینا، و روی اینترنت فروخته بودش خلاصه اینو. و خلاصه یکی از مسائلی که الان درگیرش هستن اینن که می‌خوام ببینن که این مسئله، این اطلاعاتی که روی این کامپیوتر بوده توسط اون شخص استفاده شده یا نشده، که این خیلی مسئله جالبی هستش و الان تکنولوژی خیلی زیادی دارن به کار میگیرن که ببینن که موقعی که از اون قسمت هارد دیسک استفاده شده یا نشده. ولی چیزی که میگن خود اون متخصصینی که تو دانشگاه برکلی هم هستن میگن که هیچ وقت نمیشه فهمید از اینکه خیلی به کار ظریفی نیاز داره تا اینکه بفهمن که واقعا از اون تیکه سخت افزار هارد دیسک استفاده شده یا نه. حالا نمیدونم اگر ممکن باشه، شاید مثلا غیر ممکن باشه، ولی به هر حال خیلی مسئله جالبی هستش، همه خیلی در موردش صحبت میشه. و کسی هم که این کامپیوتر رو در حقیقت میدوزیده میگه که من موقعی که کامپیوتر رو میدوزیدم بلافاصله بعدش یه سیستم عامل روشون نصب میکردم که نفر بعدی که میخواد استفاده بکنه ازش به هیچ اطلاعاتی دسترسی پیدا نکنه. ولی باز هم یه موضوعی هستش که بین پلیس هنوز درگیری هستش و هنوز داره بحث میشه.
خب من فقط اینم اشاره بکنم که این صحبتی که طرف میگه که من موقعی کامپیوتر رو میدوزیدم روشون چیز جدید نصب میکردم، مثلا اینکه یه وقتی هست که جرم طرف دوزیدن کامپیوتره، یه وقتی هست جرم طرف دوزیدن اطلاعات محرمانه است. این دو تا جرم خیلی با هم فرق میکنن، یکیشون جرم فدرال حساب میشه و مثلا خیلی مسائل سنگین‌تره، یعنی طرف حتی اگر هم این کارو نکنه حاضر میشه بیاد دروغ بگه که آها من کاری به سوشال سکیوریتی اینا نداشتم. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم اینکه حالا شاید واسه بچه‌ای که تو ایران هستن خیلی مثلا در چیز این نفهمن که چرا مثلا اینقدر مهمه این عددا و اینا. خب مثلا ما تو ایران کد ملی جدیدن اومده و خب مثلا یه سری چیزایی ایجاد شده باهاش، ولی شما اینجوری در نظر بگیرید که این مثلا این میمونه که شناسنامه یه نفر رو ازش بدزدن و بدون اینکه طرف بفهمه و یه شناسنامه تقلبی مثلا همون ایجاد بکنن. دقیقا تمام اطلاعاتی که داخل یه شناسنامه هستش داخل ایران همون اون فقط با همون سوشال سکیوریتی نامبرت با اون شماره ملی که داری اینجا مشخص میشه. یعنی واقعا برای اینکه شما بیان یه دونه وام بگیرین تنها چیزی که ازتون احتیاج دارن این همون اون شماره هست و آدرستون، چیز دیگه ازتون نمیپرسن و به همین خاطر این خیلی مهمه که اون شماره محرمانه بمونه و دست کسی نیفته.
خب بحث جدیدی که خیلی جدیدن دمش صحبت میشه همین بحث MP3 پلیر ها یا دستگاه های پخش کننده دیجیتال موسیقی هستن. نمیدونم شنید یا نه، هفته پیش اپل یه دستگاه خیلی جدید و جالب داد بیرون.
راستش چجوری میتونه آدم نشنوه؟ این تقریبا دارن الان تو تلویزیون روزی چندین بار تبلیغ میکنن که خیلی خیلی دستگاه خیلی شیک و قشنگی هم هستش. من خودم که چیزی که تو دیدم خیلی باحال بوده.
آره خیلی دستگاه جالبی هستش، همونطوری که ما چند بار دیگه هم در موردش صحبت کردیم. من یه دونه از این آیپاد مینی ها رو دارم، واقعا ازش راضی هستم و یکی از محبوب ترین دستگاه هایی بوده که این چند سال اخیر درست شده. اپل از موقعی که این دستگاهاشو داد بیرون خیلی شرکت های دیگه مشابه اینا رو داشتن ولی هیچ کدومشون نتونستن به پای اپل برسن. تقریبا تمام اون رقبا سعی کردن که این چند ساله یه چیزای شبیه مال اپل بسازن، نزدیک بشن به اون، ولی هیچ وقت نتونستن بهش برسن. یعنی اون شیکی و راحتی استفاده، سرعت و عمر طول عمر باتریش یه جوری بوده که همه رقبا رو راحت کنار گذاشته. دستگاه جدیدی که داده بیرون به اسم آیپاد نانو معروف هستش. آیپاد نانو از آیپاد مینی هم حتی کوچیک‌تر هستش. آیپاد مینی تقریباً می کنم که نصف آیپاد معمولی هستش، ولی آیپاد نانو از اونم کوچکتر هستش، اونم 68% هستش چیزی که از اینکه یادم هستش. می کنم آیپاد مینی 80% آیپاد معمولی هستش. حالا به هر حال یه دستگاه خیلی کوچیک هستش، از آیپاد شافل یکم بزرگتر هستش، ولی آیپاد شافل یاد باشه صفحه نداره، یعنی چیزی نشون نمیده توش. ولی آیپاد نانو در حقیقت یک صفحه خیلی کوچیک رنگی هم داره. کاری که میکنه اینه که عکس رو هم نشون میده، یعنی اگه عکسی با دوربین دیجیتال گرفته شده باشه مثل به عنوان یه آلبومی که سیار هست همیشه با خودتون همه جا ببرید. ضمن اینکه خب قابلیت پخش موسیقی داره، چند تا قابلیت جدید هم اضافه کردن، از جمله ساعت‌های جهان رو توش داره، ساعت کرونومتردار داره یا یه قفل نرم افزاری داره مثلا که در حقیقت نشون میده که کی ازش آخرین بار استفاده کرده، میتونید قفلش کنین که کسی دیگه نتونه ازش استفاده کنه و در حقیقت آهنگا رو گوش کنه.
خب یه نکته که من توی مجله تایم خوندم و واسم جالب بود این که با وجود اینکه آیپاد مینی یه جوری پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین MP3 پلیر رو دستگاه پخش MP3 که الان تو بازار هست، اپل تصمیم گرفته که دیگه آیپاد مینی تولید نکنه و همش رو آیپاد نانو بزنه و و این به نظر من خیلی حرکت جالبی هست. و از اون طرف هم آیپاد نانو برخلاف آیپاد مینی و آیپاد اصلی دیگه از هارد دیسک استفاده نمی‌کنه، فقط از حافظه است و 4 گیگ حافظه داره، یا ورژن 2 گیگیش هم هست که تقریبا هم اندازه آیپاد مینیه، ولی خب به دلیل اینکه از مموری فقط داخلش استفاده می‌کنه، نه هارد دیسک، فکر کنم مصرف باتریش کمتر باشه، همین که خب از نظر وزن و اینا و به خصوص ضخامتش خیلی نازک بود تا اونجایی که من دقت کردم.
آره در حقیقت ضخامتش 1/4 اینچ هستش که خیلی خیلی نازکه. بعد یعنی در حقیقت نگاه کنیم مثلا 1 اینچ 2.5 سانتی متر دیگه، مثلا میشه تقریبا 0.6 سانتی متر که خیلی نازک هستش. خب طول عمر باتری هم خیلی کمک میکنه، حقیقت مموری به جای هارد دیسک. اپل خودش میگه 14 ساعت، ولی یکی از ریویوهایی که من خوندم یه نفری روشن گذاشته بود والیوم تو وسط 14 ساعت و نیم براش خونده بود، که خب یعنی یه شب تا صبح میزنی تمام روز فردا رو برات داره میخونه آهنگ، که خیلی مهم هستش و خیلی راحت استفاده کردن ازش. و خب برقا سبکتر هم هستش، نویز کمتری داره، اطلاعات سریعتر دسترسی میشه. یکی از خاصیتی که داره هاردیسک معمولا سریعتر از رم خراب میشه، ولی خب رم طول عمر بالاتری داره و قیمتش هم خب مثلا پایین هستش. تو میخوام 2 گیگیاش 199 دلار هست، شافل 1 گیگه و مینی هم که 4 گیگه، ولی خب نانو 4 گیگی هم هست، 249 دلار، هم قیمت مینی. در حالی که مینی من مثلا عکس اینا پخش نمی کنه، صفحه یا سفیده، ولی خب این الان صفحه رنگی داره با همون ظرفیت، عکس اینا هم داره و کلی اطلاعات بیشتر و سرعت انتقال اطلاعاتش هم خیلی برات بالاتر هستش از قبلیه.
نگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی. این هفته از سایت هفتگی داد افروز دات کام در این هفته خبر داغی برم از بسکتبال قهرمانی آسیا، فوتبال جام باشگاه‌های آسیا و در نهایت جام باشگاه‌های اروپا و نقش ایرانی ها دارم. خبر اول، رقابت مهم جام بسکتبال آسیا در روزهای گذشته در حال پیگیری بود و اتفاق ناخوشایندی که برای ایران افتاد در درجه بزرگسالان این مسابقات بود این بود که ایران نتونست جزء سه تیم اول قرار بگیره و فردا بازی آخر خودش رو در مقابل ژاپن انجام میده برای مقام پنجم و ششمی. سه تیم خیلی خوبیه، همونطور که دیدیم در مسابقات زیر 23 سال دوم شدن، در مسابقات جوانان اول شدن و در واقع استخونمندی تیم ملی ایران همون بازیکنان. اما علت اینکه درخشیدن این بود که همون 5 روز مونده با شروع مسابقات ولادیمیر پوتین به ناگهان تیمو ول کرد و استعفا داد. از قرار معلوم یک دعوایی با فدراسیون بسکتبال ایران داشته و اونا چیزی که بوستون می‌خواستن رو واسه مهیا نکرده بودن، در نتیجه اون بازی رو ول کرد. تو به جای اون ایزد تنها شد مربی تیم ملی ایران. با اینکه این تیم توسط اون تمرین دیده بود توسط ولادیمیر پوتین، ولی در طول مسابقات کوچین نقش مهمی در مسابقات بسکتبال بازی می‌کنه و ایزد فنا واقعا نتونست از این مهم سربلند بگیرم. اتفاقی که افتاد این بود که ایران برای رسیدن به مقام به جز 4 تیم اول بازی آخرش در مقابل تیم کره جنوبی بود. این بازی رو با اختلاف 14 می‌بازه. اما جالبی ماجرا اینه که همین تیم کره در مسابقات نیمه نهایی به تیم چین با 44 امتیاز اختلاف بازی رو واگذار میکنه، در صورتی که ایران در مقابل چین بازی اولش بود و این بازی رو با نتیجه با اختلاف 9 امتیاز باخت. به نظر می اومد که ایران در مسابقه با کره جنوبی و مسابقه با قطر دو بازی که باخت و نباید باخت چوب اشتباه کوچینگ خودش رو که ویزا پناه بود خورد. این بازی هم مقابل چین رو بگیم که مربی چین که یک سرمربی لیتوانی اصل اعلام کرده در خبرها تیم ایران خیلی خوب بازی کرد، دفاعی بود و جز توی 4 کوارتر یا 3 کوارتر از اون جلو بود. و کوارتر چهارم به دلیل اینکه یامینگ باعث چیزی از بازیکن ایران 5 خطا بشن، ایران در نهایت به دلیل کمبود نفرات اصلی خودش و جایگزین کردن نفرات ذخیره به جای اون بازی رو واگذار کرد. در مورد جابر روزبهانی بلندترین بازیکن ایران که 7-4 هست اعلام کردیم مربی که این بازیکن با اینکه قلب بلند دسته بلند داره و خوب داره یاو رو مهار میکنه، اما قدرت بدنی یاو رو نداره و یاو تونست اون رو تقریبا مهار کنه. در این مسابقه قرار بر این بود که سه تیم اول به مسابقات جهانی اعزام بشن. به این ترتیب ایران نتونست از این فرصت استفاده کنه و شانس حضورش در مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان از دست داد. در رقابت جام باشگاه آسیا این هفته، یعنی دیروز، بازی وجود داشت بین پاس و العین امارات. همونطور که می‌دونید العین قهرمان جام باشگاه آسیا است در فصل پیش و پاس هم قهرمان جام حذفی ایران بودش و به نمایندگی از ایران در این مسابقه شرکت کرد. اتفاقی که برای پاس افتاد این بود که پاس بازی خیلی خوبی رو انجام داد در مقابل العین. دیدیم که در حال حاضر پاس مربیش مصطفی دنیزیه و این مربی ترک‌تبار تونسته خیلی تیم خوب و یک دست منسجمی رو به وجود بیاره. من خودم هفته پیش بازی استقلال پاس رو دیدم و دیدم که واقعا پاس یه سر و گردن از لیگ برتر ایران بهتر بازی میکنه و نکونام در راه رسیدن به این هدف نقش کلیدی این تیم هست. هنوز هم بازی رو ندیدم، بازی علینا پاس رو احتمالا امشب میبینم، ولی از قرار معلوم روزا ما به این شکل نمیشته بودن، مخصوصا سایت AFC Asian Football Confederation، که ایرونی ها خیلی خوب بازی رو کنترل کردن و دوام بازی جلو بودن، یکی جلو بودن تا آنجا که اونها به ناگهان دروازه ایران رو باز میکنن و ایران خودش باعث شکست خودش میشه. محمد نصرتی با ضربه سر دروازه خودی رو باز میکنه. هر دقیقه 65 بازی هم داور بازی حسن رودباریان دروازه‌بان تیم پاس رو میندازه بیرون. به این ترتیب در 25 دقیقه آخر پاس 10 نفره این بازی رو ادامه میده. اما خوشحال باشیم که این بازی در امارات انجام شد و بازی در هفته بعد در خاک ایرانه و ایران به حکم میزبانی خودش به نظر من برنده این بازی رفت و برگشت خواهد بود. در صورت برنده شدن به جمع 4 تیم نهایی خواهد رسید. نکته مهم در مورد جام باشگاه آسیا اینه که قهرمان جام باشگاه آسیا میتونه این شانس رو داشته باشه که در مسابقات جام باشگاه جهان به رویارویی تیم‌های بسیار برتر دنیا از جمله منچستر، بایرن مونیخ و یا تیم‌های از آمریکای جنوبی بپردازیم. خبر آخر هم در مورد جام باشگاه اروپا بود. در این هفته بایرن مونیخ به مساف راپید وین رفت و این بازی در زمین تیم اتریشی انجام شد. انتظار می‌رفت که ماگات در این بازی شانس چندانی رو به علی کریمی نده، برای اینکه علی کریمی در دو هفته اخیر تقریبا بازی دلچسپی از خودش در بوندسلیگا به نمایش نذاشت. مزاج به این که این بازی اولین بازی تیم بایرن مونیخ در جام باشگاه‌های اروپا بود. همونطور هم که دیدیم نهایتا علی کریمی شانسی برای بازی پیدا نکرد، ولی بایرن مونیخ تونست این بازی رو با نتیجه یک فصل به پایان برسونه. از نکات جالب این بازی این بود که اونها یه موقعیت پنالتی بهشون رسید، خیلی نتونستن از موقعیت پنالتیشون استفاده کنن، یه ضربه به تیر زدن، در واقع میشه گفت با کمی بخت و اقبال بایرن مونیخ تونست این بازی رو بزن. بازیکنی که جای علی کریمی بازی کرد محمد شور بود، همون بازیکن تیم ترک‌تبار تیم ملی آلمان، و ماگات از اون خیلی راضی بود این بازی، در صورتی که کیکر اعلام کرد که این بازیکن بازی خوبی از خودش به نمایش نداشت. در دیگر بازی هم که ایرانی ها بازی میکردن، بازی هامبورگ بود و کوپنهاگن دانمارک. در این بازی مهدوی‌کیا 90 دقیقه بازی کرد و درخشید، اما تیم هامبورگ نتونست این بازی رو با پیروزی به پایان برسونه. این بازی در زمین هامبورگ انجام شد و در هفته بعد هامبورگ به مساف این تیم در دانمارک خواهد رفت. به هر حال این بازی رو من سعی می‌کنم شب دانلود کنم و این بازی رو ببینم و میتونم نظر دقیق‌تر رو در هفته آینده در مورد بازی اعلام کنم. در آخر می‌خواستم یه خبری بدم که یک لینکی رو در سایت می‌ذارم که نشون میده که شما چجوری می‌تونین یه سافتوری به نام اسوریوس رو یا اسوریوس رو دانلود کنین و به کمک این سافتور شما میتونین یه سری از بازی ها رو که به فرمت تورنت هستش دانلود کنین و ببینین. من خودم خیلی از بازی هایی که میبینم و خیلی از هایلایت هایی که دانلود میکنم و در سایت میذارم از این طریق میباشد. فعال نواز خبر این هفته شما رو به خود بزرگ میسپارم. عزیزی از کالیفرنیا.
خب به پایان برنامه نزدیک میشیم،
امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. حتما با ایمیل و با شماره تلفن ما تماس بگیرین. ایمیل ما هستش hastegi_radio@yahoo.com و شورت تلفنمون هم هستش 206-600-7344. من احمد هستم.
من مهدی هستم.
من هم علی هستم.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
این خرقه میاد.